بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یوتلسات پخش شبکه تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس را در اروپا قطع کرد. در انفجار بمبی در کنار اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق 2 نفر زخمی شدند. خانواده های زندانیان سیاسی که به زندان کرج منتقل شدند از دادستان تهران خواستند به وضع نامطلوب آنها رسیدگی کنند. ساعت 19 امروز 4 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. عصر آدینه شما بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شامگاهی در روز تعطیل شما. در کنار خودم نوشین سید حسینی رو دارم که با تازه ترین خبرها اینجاست. سلام گرم ما رو از سوی همه همکارانمون بپذیرید، به ویژه اونهایی که به دلیل نوع کارشون کمتر و یا چه بسا اصلا صداشون شنیده نمیشه. سردبیران، همکاران سخت کوش ما در وبسایت رادیو فردا و همچنین کارگردانان فنی این رادیو که حضورشون در گوشه و کنار هر برنامه‌ای کاملا محسوس، روشن و واضحه، اما صداشون رو نمیشنوید. عزیزان، بازم تکرار میکنم، عصر آدینه خوبی براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که ساعت خوبی هم پیش رو داشته باشید. با خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم الهه. شرکت ماهواره‌ای یوتلسات پخش برنامه شبکی تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس را از پنجشنبه شب در اروپا متوقف کرد. دولت فرانسه 1 ماه پیش پس از شکایت کمیسیون اروپا در مورد لحن برنامه‌های شبکه الاقصی به یوتلسات دستور داده بود پخش برنامه‌های الاقصی را قطع کند. کمیسیون اروپا شکایت کرده بود که برنامه‌های این شبکه به تحریک و نفرت نژادی در مورد یهودیان و اسرائیل دست می‌زند. مدیر الاقصی گفته است که از این تصمیم شکایت می‌کند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران می‌گوید روز پنجشنبه هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی از شرق عراق بمبی در کنار جاده منفجر شد که 2 زائر ایرانی زخمی شدند. او افزوده که این اتوبوس با مجوز سازمان حج و زیارت به عتبات می‌رفت. برخی گزارش‌ها به نقل از منابعی در استان دیاله عراق از کشته شدن 2 زائر ایرانی و زخمی شدن 5 نفر دیگر خبر داده بودند. خانواده تعدادی از زندانیان پس از انتخابات که به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده اند در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شرایط بازداشت، نگهداری و محاکمه این زندانیان انتقاد کردند. در این نامه که در سایت کلمه منتشر شده و خانواده‌های مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداغی، مهدی محمودیان، حشمت الله طبرزدی و رضا رفیعی فروشانی آن را امضا کرده اند، گفته می شود که برخی از این زندانیان بدون برگزاری دادگاه 1 سال است که در بازداشت موقت به سر می برند و عملا از دیدار هفته ای 1 بار با خانوادهشان به دلیل دوری مسافت از تهران محروم شدند. همچنین محدودیت زیادی نیز برای آنها در تلفن زدن به خانواده هایشان ایجاد شده است. قانون اساسی قرقیزستان روز یکشنبه به همه پرسی گذاشته می شود. نیروهای مسلح این کشور امروز به پای صندوقهای رای رفتند تا بتوانند در روز همه پرسی امنیت رای دهندگان را تأمین کنند. دولت قرقیزستان می گوید با اصلاح قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری کاسته و بر اختیارات پارلمان افزوده می شود. همه پرسی روز یکشنبه در حالی برگزار خواهد شد که به گفته سازمان ملل تنش در جنوب قرقیزستان همچنان احساس می شود و امکان تجدید درگیری‌های قومی وجود دارد. دولت قرقیزستان قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری فراری را به تحریک درگیری‌ها متهم کرده است، اما باقیف آن را رد می‌کند. باقیف همکنون در بلاروس به سر می‌برد. رهبران 20 کشور صنعتی جهان به منظور انجام گفتگوهای اقتصادی در کانادا گرد هم می‌آیند. آمریکا قصد دارد در این گرد همایی خواستار ادامه تزریق پول به اقتصاد به منظور بهبود آن شود. هرچند کشورهای اروپایی با روی آوردن به صرفه‌جویی می‌کوشند با افزایش کسری بودجه مقابله کنند. نشست 2 روزه رهبران کشورهای گروه 20 که قرار است از روز شنبه به مدت 2 روز در تورنتوی کانادا برگزار شود با تدابیر شدید امنیتی همراه است.
با سپاس از نوشین سید حسینی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی در این عصر تعطیل برایتان گردآوری کردیم. کانادا میزبان دو اجلاس بزرگ جهانی G8 و G20. نمایندگان کنگره آمریکا با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را تصویب کرد. عروس منصور اوسانلو روز چهارشنبه توسط افرادی ناشناس در ایستگاه متروی کرج روبوده و به شدت ضرب و شتم شد. با همسر آقای اوسانلو و مادر شوهر زویا صمدی گفتگو کردیم.
من واقعا خجالت زده شدم، خجالت زده خانواده شدم. ایشون غریب عروس ما شده، بی‌گناه، فقط پسر منو دوست داشته، اومده عروس آقای اوسانلو شده. چرا باید این همه تاوان؟
نامه خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان رجایی شهر کرج از تهران با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم.
به لحاظ قانونی این انتقال کاملا غیر قانونیه. اساسا انتقال یه زندانی به زندان شهر دیگه نوعی تبعیده که مستلزم صدور حکم قضاییه.
عصر جمعه با یک شماره دیگر از پیک فرهنگ با شما هستیم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کانادا از امروز میزبان برگزاری دو اجلاس سران کشورهای گروه 8 و سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان است. امروز سران 7 کشور مهم صنعتی و روسیه گرد هم میآیند و از فردا شنبه سران 20 کشور درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی می نشینند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
پیشاپیش برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 در تورنتو کانادا امروز سران 7 کشور بزرگ صنعتی و روسیه گرد هم می آیند تا درباره موضوعات روز و مشکلات اقتصادی و محیط زیستی، گرمایش زمین، چگونگی پیشگیری از گسترش سلاح‌های کشتار دست جمعی، مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان، مبارزه با افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و به ویژه اوضاع دشوار اقتصاد در کشورهای فقیر رایزنی کنند. گروه 8 که در برگیرنده کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کانادا و روسیه است، طبعاً نمی‌تواند از کنار بحران اقتصادی در کشورهای خود بگذرد. از جمله موضوعهای مورد بحث سران 8 کشور بحث بر سر چگونگی اجرای تصمیم هایی است که در اجلاس های پیشین گرفته شده است، مانند چگونگی کمک رسانی 25 میلیارد دلاری به آفریقا، تأمین سلامتی مادران و کودکان جهان و بازسازی هایتی پس از زلزله مرگبار اخیر. پیشاپیش اجلاس سران 8 کشور روز پنجشنبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو درباره روابط دو کشور با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. پیش از آن آقای مدودیف از منطقه سیلیکون ولی به عنوان مرکز توسعه و تولید صنعت اینترنتی آمریکا در کالیفرنیا بازدید کرده بود. آقای مدودیف ابراز امیدواری کرده است بتواند در نزدیکی مسکو چنین تأسیساتی را با کمک آمریکا راه اندازی کند. باراک اوباما در دیدار خود با رئیس جمهوری روسیه با اشاره به روابط خوب دو کشور در بسیاری زمینه‌ها به موضوع ایران اشاره کرد و گفت:
ما به ایران چشم‌انداز یک آینده بهتر را پیشنهاد کردیم، اما هنگامی که ایران آن را رد کرد، ما و روسیه همراه با دیگر کشورها در شورای امنیت شدیدترین تحریم‌هایی که تا به حال ایران دیده است را تصویب کردیم.
دیمیتری مدودیف هم با اشاره به نزدیکی مواضع دو کشور در بسیاری از موارد چنین گفت:
اخیراً ما گام‌های خوبی برای اعتمادسازی بین دو کشور برداشته‌ایم و پایه‌های محکمی برای ساختار روابط دو کشور بنیان گذاشته‌ایم و من می‌توانم بگویم که ما دنیای خود را چند درجه ایمن‌تر کرده‌ایم.
از فردا شنبه سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان اجلاس سالانه خود را آغاز می‌کنند. اجلاس امسال کشورهای عضو گروه 20 عمدتاً بر محور موضوعات مهم اقتصادی روز جهان دور خواهد زد. به گفته کامران دادخواه استاد دانشگاه در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، احتمالاً مهمترین موضوع چگونگی راه مقابله با بحران مالی و پولی جهان خواهد بود.
موضوع عمده که مورد بحث خواهد بود عبارت است از تفاوت نظری که بین آمریکا از یک طرف و اروپا و ژاپن از طرف دیگه وجود داره. و آقای اوباما روز 16 ژوئن یه نامه‌ای به اتحادیه اروپا نوشت در این زمینه و اختلاف نظر این است که آمریکا میگه همچنان بایستی که مخارج دولت افزایش پیدا کنه و پول بریزیم توی بازار که رشد اقتصادی انجام بشه و اگر مسئله اون نگرانی هست در مورد کسر بودجه اینو بذاریم برای میان مدت. در مقابل اروپایی‌ها و ژاپن اینطوری فکر نمی‌کنن و معتقدن که همین الان بایستی که جلوی این کسر بودجه رو گرفت، اقداماتی کرد که این بیاد پایین.
خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که پیش از ترک آلمان به مقصد کانادا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک گفتگوی تلفنی داشته است، همچنان بر مواضع اروپا و آلمان پافشاری می‌کند. خانم مرکل پیش از پرواز به کانادا گفت:
ما اروپایی ها و به ویژه آلمان معتقدیم که کاهش کسری بودجه برای رشد پایدار غیر قابل چشم پوشی است و به همین دلیل من و اتحادیه اروپا در اجلاس گروه 20 مشترکاً بر این نظر پافشاری خواهیم کرد.
گروه 20 در برگیرنده 8 کشور فوق ذکر و کشورهای برزیل، کره جنوبی، ترکیه، استرالیا، چین، هند، مکزیک، اندونزی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، آرژانتین و اتحادیه اروپا است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
کنگره آمریکا با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. صبح روز پنجشنبه مجلس سنای آمریکا با 99 رأی موافق و ساعتی بعد مجلس نمایندگان آمریکا با 408 رأی موافق طرحی را که گفته می‌شود شدیدترین تحریم علیه جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به شمار می‌رود، به تصویب رساندند. این طرح با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل می‌شود و پس از آن مراحل اجرایی تحریم ایران آغاز خواهد شد. محدودتر کردن فروش فراورده‌های نفتی از جمله بنزین به ایران و منع داد و ستدهای بانکی به ویژه با سپاه پاسداران از مهمترین مفاد جدیدترین طرح تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند. جمشید زند.
نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که به گفته بسیاری از تحلیلگران شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران است. این طرح که متن نهایی آن در کمیته مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان تهیه شده است، به گفته سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، این پرسش اساسی را خطاب به شرکت‌های خارجی مطرح می‌کند که آیا می‌خواهند با ایران داد و ستد کنند یا با آمریکا. شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی، با بی سابقه خواندن این اقدام کنگره آمریکا، تصویب این طرح را قدم سیاسی مهمی در منزوی ساختن جمهوری اسلامی می‌داند.
بی سابقه است که در سنای آمریکا تمام سناتورها به اتفاق آرا و همچنین در کنگره تقریبا قریب به اتفاق. از نظر سیاسی این اهمیتش بسیار زیاده. آقای اوباما چاره‌ای نداره جز اینکه اون رو امضا بکنه. از نظر سیاسی این پاسخی است که به نظر من مردم آمریکا به مبارزات یک سال گذشته ملت ایران دادن. در از این 20-30 سال هرگز چنین قطعنامه‌ای با این قاطعیت تصویب نشده بود.
در طرحی که با امضای باراک اوباما به قانونی اجرایی تبدیل خواهد شد، توجه ویژه‌ای به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران شده است. به گفته شاهین فاطمی، افزایش نفوذ سپاه در تمام عرصه‌های اقتصادی و صنایع انرژی اکنون به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود.
در واقع میشه گفت که این تحریم‌ها اش از همه چیز علیه سپاه پاسدارانه. متأسفانه برای جمهوری اسلامی اینها تمام اقتصاد ایران رو در دست سپاه پاسداران گذاشتن و این حرکتشون امروز بسیار به ضررشون تمام میشه، چون بسیاری از معاملاتی رو هم که بانک مرکزی میتونست انجام بده امروز دیگه نمیشه، برای اینکه به نحوی این مربوط میشه به سپاه پاسداران و اون موقع مشمول این تحریم جدید میشه. به اصطلاح اون هرسی که اینها زدن و تمکاری که کردن که دست بگذارن روی تمام بخش های مختلف اقتصاد ایران، امروز پاسداران باید کفاره اون رو پس بدن.
ورود سپاه پاسداران به صنایع نفت و گاز در سالهای اخیر و به ویژه عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری دولت با قرارگاه خاتم الانبیا که بازوی صنعتی مالی سپاه است، به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران، میتواند به مشکلی جدی در اجرای پروژه‌های تجاری و عمرانی تبدیل شود.
با توجه به اینکه سپاه به غیر از کارهای حفاظتی امنیتی وارد کارهای بسیار گسترده توسعه نفت و گاز و حتی امور عمرانی شده، محدود کردن مبادلات خارجی شرکت‌ها میتونه در فعالیت‌های بخصوص گروه خاتم الانبیا که بازوی اقتصادی و فنی و عمرانی سپاه هست تاثیرگذار باشه. بی‌تردید همون محدودیت‌هایی که دولت ایران رو با مشکلات تازه روبرو می‌کنه، این دولت در دولت یعنی قرارگاه خاتم الانبیا رو هم در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تجاری و اقتصادی و عمرانیش و بخصوص های مربوط به نفت و گازش با مشکلات بزرگتر از سابق روبرو خواهد کرد.
بخش بزرگی از طرح تحریم آمریکا علیه ایران به صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی به ویژه واردات بنزین اختصاص یافته است. شرکت‌هایی که به ایران بنزین و یا سایر فراورده‌های نفتی صادر کنند و یا تجهیزات و خدماتی را که به افزایش تولید فراورده‌های نفتی در ایران منجر شود در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند، از طرف دولت آمریکا تحریم خواهند شد. بر اساس این طرح، بانک‌های خارجی هم که با شماری از نهادهای ایرانی و به ویژه سپاه پاسداران مبادلات بانکی دارند، از طرف بانک‌های آمریکایی تحریم خواهند شد. شعبات خارجی بانک‌های آمریکایی نیز در صورتی که با سپاه پاسداران و یا شرکت‌های وابسته به آن مبادلات بانکی انجام دهند، مجازات می‌شوند. به باور شاهین فاطمی، در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به معاملات خود با ایران ادامه دهند، اجرای این تحریم ها احتمالاً مشکلاتی جدی برای آنها به وجود خواهد آورد.
این تحریم ها معنیش اینه که هر کس حتی دست دوم معامله بکنه با اون بخش های از اقتصاد ایران به ویژه با سپاه پاسداران، این دیگه نمیتونه با دولت امریکا هیچ نوع ارتباط اقتصادی داشته باشه و این بسیار بسیار مشکله، چون کمتر مؤسسه بین‌المللی امروز هست که به نوعی با امریکا در ارتباط نباشه.
به درخواست کاخ سفید، کنگره آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور اجازه داده است در موارد خاصی تحریم علیه برخی شرکت‌های خارجی را به مدت 12 ماه لغو کند. این تنها در صورتی است که شرکت مورد نظر از کشوری باشد که دولت آن در تحریم‌های چند جانبه علیه ایران نقش دارد. اما پیامد تحریم‌های جدید علیه ایران چیست و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران.
حتی کشوری مثل چین که دارای مبادلات تجاری گسترده و یا حتی علاقی فراوان در امور انرژی ایران هست، به نوعی به این تحریم ها پیوسته. به هر حال به نظر میرسه که ضمن این که در صورت داشتن پول کافی ایران همچنان قادر هست تحریم ها رو دور بزنه، ولی غالب شدن به این تنبیهات برای دولت ایران از نظر اقتصادی خیلی گران تموم میشه.
دولت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به تصویب طرح تحریم ایران در کنگره آمریکا نشان نداده است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
زویا صمدی، همسر عروس منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، روز چهارشنبه توسط افرادی ناشناس در ایستگاه متروی کرج روبوده شد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. افرادی که خانم صمدی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، از وی خواسته بودند که تعهد بدهد اگر منصور اوسانلو آزاد شود، نباید در ایران بماند و نباید کاری انجام بدهد. پیشتر سازمان بین المللی کار ILO اعلام کرده بود که قوه قضاییه ایران با آزادی رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد موافقت کرده است. پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی
با تایید خبر روبوده شدن عروسش درباره مورد ضرب و شتم قرار گرفتن او اطلاعاتی ارائه می کند.
دوم تیر ماه چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر که از محل کارش میره سوار مترو بشه تو ایستگاه ترش موقع جابجایی مسافرای میاد بیرون، وقتی میاد بیرون میبینه دو تا مامور لباس شخصی از پوش ماینو میگیرن میکشن بلافاصله بعد از دیو و هوایی که ایشون میکنه میگه من عروس استانبولم به داد من برسین، چشمم میبندن به چشمش و دهنشو میبندن و ایشون مورد ضرب و شتم قرار میدن و به سرعت از اونجا دور میکنن میبرن جای نامعلوم. ما هر چه زنگ میزدیم میدیدیم تلفنش خاموشه. بعد از پیگیری فراوان به نتیجه نرسیدیم تا ساعت 10 خودش با صدای خیلی نالان به شوهرش زنگ میزنه، منو زیر پلیس خندان انداختن. شوهرش رفت ایشونو برداشت از اونجا و اینا، دیدیم خیلی حالش بده، بلافاصله بردیم بیمارستان. سرم بهش مسح کردیم، عکس گرفتیم چون دست راستش نمیتونه حرکت بده، پاش ورم کردیم و چه پاش در دندونش که واسه دنسی بود مثل که زدن تو دهنش، این کاری شده فلزش و تمام دهنشو زخم کرده و بردن اونجایی که بودنشون گفتن باید شما تعهد بدی که اصالوم پدر شاید میخواد آزاد بشه، از اینجا ببریدش اینجا نباشه یا اینکه نذاری فعالیت چیزی کنه. یعنی بنده خدا اصلا چشم دهنش بوده و چشمانم بشه نمیتونسته حرف بزنه، ولی خب امضا نمیکنه چون نمیدونه اصلا اون چیه که چون چشمش بسته بوده. و دیگه مورد اذیت فراوان قرار میدن ایشون و خیلی هم ناراحته و من واقعا خجالت زده شم، خجالت زده خانواده شم. ایشون قریب عروس ما شده، بیگناه، فقط پسر منو دوست داشته اومده عروس آقای اوتار شده. چرا باید این همه تاوان بده؟ چرا باید این همه هزینه بده؟ از یک سال پیشم ایشون مورد تهدید آزار قرار میدادن، یک بار حتی کلت پهلوش میذارن تهدیدش میکنن. من به مراکز قضایی خودش همینجور نامه نوشتیم، تقاضای کمک کردیم، متاسفانه هیچ خبری نشد تا اینکه این اتفاق افتاد. واقعا من فکر نمیکردم تا این حدی همچین کاری اینا بکنن.
در گذشته شما اگر شکایت کردین به این شکایت ها رسیدگی شده بود که حالا این اتفاق افتاده؟
خیر، اگر شکایت ها رسیدگی می شد قطعا یه همچه موردی دیگه پیش نمی اومد. رسیدگی نشدی که اینجور به راحتی، یعنی روز روشن چی جرأت داره تو مترو بیاد جلو چشم همه تو ایستگاه ترش که همچین بلای سر یه دختر جوان بیاره؟ به راحتی با امنیت کامل این کار انجام دادن با عروس من، یه دختر مردم نامحرم، زن مردم نامحرم.
به نظر شما چرا این تهدیدها صورت میگیره؟
یعنی همش هم به خاطر فشار به آقای استانلو. من نمیدونم آخه آقای استانلو به ما چه ارتباطی داره؟ 4 سالی که شوهر من واقعا سرپرست خانواده من، پدر بچه‌های من، 4 سال اونجا گذاشتم بیگناه تحت شدیدترین فشارها. دیگه خانواده چی گناهی کرده؟ دست سر خانواده شاید که ما ربطی نداره، اتهامی که اون هست داره اون توشه میکشه دیگه، به ما چه مربوط؟ اگه آقای استانلو بچه‌ست که برای عروسش زنش بچه‌ش گوش بده.
آیا خودتون یا فرزندانتون و یا مادر آقای استانلو مورد تهدید قرار گرفتن تا این مدتی که آقای استانلو بازداشت بودن؟
فشارهای متاسفانه این فشارهایی که روی افراد خانواده میاد خب به تبع این فشار رو ماهاست دیگه، غیر مستقیم این فشار بیدیم. اخیران هم مزاحم تلفنی میشن برای من، حرفای نامربوط میزنن که به شخصیت آدم برمیخوره.
قبلا زمانی که من با آقای استانلو یک بار مصاحبه کردم ایشون گفتن که به ایشون پیشنهاد شده بود که اگر خارج از کشور برن ماهانه $10,000 میدن به شرط اینکه ایشون سکوت بکنه و دیگه فعالیت سندیکایی نکنه. شما فکر میکنید که این تهدیدایی که داره صورت میگیره در همین ارتباط بوده وقتی که نتونستن آقای استانلو رو به این ترتیب راضی بکنن و یا خب حکم زندانی که برای ایشون صادر شد؟
همین فشارها مربوط به آقای استانلو میشه. میخوام به هر شکلی ایشونو از پا در بیارم، به هر شکلی. تمام راه‌ها رو رفتن ولی اشتباهه، این راه‌ها جایی نمیرسه جز اینکه قضیه رو بدتر کنه، بهتر نمیکنه.
زویا صمدی عروس منصور استانلو مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روبوده شده است و اکنون پس از بازگشت او همکارم بهروز کارونی با همسر منصور استانلو گفتگو میکرد درباره چگونگی ضرب و شتم زویا صمدی. و ما خانواده تعدادی از زندانیان پس از انتخابات که به خارج از تهران منتقل شدند در نامه‌ای به دادستان تهران با انتقاد از شرایط بازداشت و محاکمه و حبس این افراد در زندان رجایی شهر کرج از مدت کم ملاقات و رفتار نامناسب به وسیله برخی از کارمندان زندان شکایت کردند. مانیا منصور از رادیو فردا.
یک سال از بازداشت ناعادلانه و فله‌ای تعداد زیادی از خدمتگزاران و فرزندان این مرز و بوم می‌گذرد یک سالی که برای ما خانواده‌های مظلوم زندانیان سیاسی پر از رنج و غم اما همراه با همدلی و همزبانی بود. این آغاز نامه خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجوی شهر کرج خطاب به دادستان تهران است که در آستانه تولد امام علی و روز پدر در ایران در پنجم تیر ماه خواستار آزادی پیشان زندانی خود شدند. به گزارش سایت کلمه امضا کنندگان نامه که نام خانواده‌های حشمت‌الله طبرزدی، احمد زیدآبادی و عیسی سرخیز نیز در میان آنها به چشم می‌خورد، طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران خواستار آن شدند که زندانیان آنها آنطور که در نامه آمده از رأفت اسلامی برخوردار شده و در آستانه تولد امام اول شیعیان به قول این گروه از خانواده‌های زندانیان ذره‌ای از عدل علی را بچشند. در بخش دیگری از نامه با اشاره به انتقال برخی از این زندانیان سیاسی به زندانهای خارج از تهران در حالی که طبق قانون مجرم باید در محل سکونتش زندانی شود آمده است، تعدادی از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری را به جرمهای ناکرده و کاملا غیرقانونی به زندانهای خارج از تهران انتقال داده و در کنار مجرمان عادی قرار دادند بدون اینکه محل سکونت آنان در این شهرها باشد. پایان نقل قول. در قسمت دیگری از نامه به سختی رفت آمد برای ملاقات با زندانیان اشاره شده و اینکه در هر هفته تنها زنان و یا مردان می توانند به ملاقات بروند و بر طبق این روش خانواده زندانیان تنها دو هفته یک بار با صرف وقت و مشقت بسیار خود را به زندان رجوی شهر کرج رسانده و تنها چند دقیقه می توانند با عزیزان خود دیدار کنند. در ماه‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات بازداشت شده بودند از زندان اوین به زندان رجوی شهر کرج و یا زندان کچوی این شهر منتقل شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از این زندانیان از جمله عیسی سرخیز و حشمت‌الله طبرزدی را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا در مورد انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندان رجوی شهر کرج میگوید:
به لحاظ قانونی این انتقال کاملا غیر قانونیه، چون محل اتهام ایشون تهران بوده، محل اقامتشون تهران بوده، اتهام ایشون هیچ ارتباطی با شهرستان کرج نداره. در نظر داشته باشید برای خانواده هایی که زندانی اونها به شهر دیگری منتقل میشه، ملاقات با زندانی که یکی از حقوق اساسی و مسلم زندانی هست با مشکلات متعددی برای خود زندانی و خانوادهش مواجه میشه. در بسیاری از اوقات ممکنه اساساً به دلیل مشکلاتی که برای ملاقات ایجاد میشه خانواده زندانی اساساً در بعضی مقاطع نتونه به ملاقات زندانی بره. همین دلایل هست که اساساً زندانی باید در محل سکونت خودش نگهداری بشه. انتقال یه زندانی به زندان شهر دیگه نوعی تبعیده که مستلزم صدور حکم قضاییه، حکم قطعی قضایی، که چنین حکمی برای این زندانیان وجود نداره.
خانواده زندانیانی چون مسعود باستانی، داوود سلیمانی و رسول بوداغی همچنین از برخورد بد و ناشایست بعضی از مسئولین و کارمندان زندان رجوی شهر و همینطور قضات و رؤسای دفاتر آنها با خانواده زندانیان سیاسی شکایت کردند. همچنین با اشاره به اعمال محدودیت‌های بیشتر نسبت به برخی از زندانیان سیاسی از محدودیت تماس تلفنی آنها در روزهای اخیر انتقاد کردند. مسعود باستانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بازداشت شد و در دادگاه به 6 سال حبس محکوم شد. او از ماه اسفند تا کنون در زندان رجوی شهر کرج نگهداری می‌شود. خانواده این گروه از زندانیان در پایان نامه خود خواستار رفع محدودیت‌های ایجاد شده و آزادی آن دست از بازداشتی‌های شدند که دادگاه آنها هنوز برگزار نشده. آنها همچنین خواستاران شدند که زندانیانی که حکم آنها در دادگاه تجدید نظر به تایید رسیده از حق مرخصی استفاده کرده تا بتوانند روز پدر در کنار خانواده‌های خود باشند. اگرچه به نظر می‌رسد فرزندان بسیاری از زندانیان سیاسی روز پدر را بدون حضور پدران خود به پایان برسانند.
و شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز باشد.
با سلام، میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که ما آزادی میخوان، اگه نمیتونن واسمون کاری کنن لطفا کنار برن.
آیا در زمان محمد همچین رفتاری با مردم میکردن واقعا در اسلام؟ آیا این کاری که شما در خیابونا میکنید همون رفتاریه که فاطمه زهرا با زنان اون زمان داشته و به زور حجاب سرشون میکردن؟ یا اینکه در یک طرف دیگه شما میگید آزادی در اسلام هست؟ به ما نشون بدید چه آزادی در اسلام هست؟
میخواستم بگم طی این 30 سال که آقای کروبی در رأس کار بود مردم بیکار و گشنه نبوده، اما طی این 4 سال که آقای احمدی نژاد خونه میده به مردم اینقدر کمک شفاف، اینا معلومه که چقدر کمک به مردم میکنه. از این مردم خواهش میکنم که کمتر بر ضد رئیس جمهوری که مردمی واقعا از همه رئیس جمهورا وقت بهتر بوده، کمک مردم بیشتر میکنه، بذارید کارش انجام بده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب عزیزان شنونده، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی میرسیم. تا لحظات دیگر در نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه با شما هستیم، الهه روانشاد و بهروز کارونی. این نیمه به پیک فرهنگ، تازه برنامه فرهنگی ما اختصاص داره که چند هفته است آغاز شده، اما نخست سرخط مهمترین خبرها رو از بهروز کارونی بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. حسین شیخ الاسلام دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اعلام کرد که کشتی ایرانی حامل کمک‌های مردمی به غزه نخواهد رفت. او محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل مبنی بر عدم اجازه به ورود برخی کالاها را مهمترین دلیل لغو سفر این کشتی ایرانی به غزه اعلام کرده است. شرکت ماهواره یوتلسات پخش برنامه شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس را از پنجشنبه شب در اروپا متوقف کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت روز پنجشنبه هنگام عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی از شرق عراق بمبی در کنار جاده منفجر شد که 2 زائر ایرانی زخمی شدند. برخی گزارش‌ها به نقل از منابع در استان دیاله عراق از کشته شدن 2 زائر ایرانی و زخمی شدن 5 نفر دیگر خبر داده بودند. خانواده تعدادی از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری که به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند، در نامه‌ای به دادستان تهران از شرایط بازداشت، نگهداری و محاکمه این زندانیان انتقاد کردند.
با سپاس از بهروز کارونی، سرخط خبرها را از او می‌شنیدیم و برنامه پیک فرهنگ. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مرور فرهنگی رادیو فردا بر اخبار و مباحث فرهنگی در برنامه این هفته پیک فرهنگ، واکنش مانا نیستانی کاریکاتوریست به دریافت نشان شجاعت خبرنگاری.
اگر اون بیانیه که قرارت شد باعث خوشحالی قومیت ها شده باشه، این باعث خوشحالی من هم هست.
گفتگو با سروش حبیبی مترجم مقیم پاریس درباره ترجمه تازه از رمان دکتر ژیواگو.
کتابایی که واقعا شاهکار هستش باید واقعا ترجمهش اگر شاهکار نیست حداقل از شاهکار خیلی پایین‌تر نباشه.
و در بخش پیک و شما پاسخ فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، به برخی از نظرها و انتقادهای کاربران در وبسایت رادیو فردا.
توی کتابهایی که بعداً نوشته شده بعد از آقای کریستنسن، اونا که یعنی واقعا تحقیق کردن و اینو آمدن و دیدن که اینطور نبوده.
روز جمعه 28 خرداد ماه نشان بین‌المللی شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی سال 2010 در حاشیه نشست سالانه انجمن کاریکاتوریست های مطبوعات آمریکا در شهر پورتلند از ایالت اورگان در آمریکا به مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی مقیم کوالالامپور اهدا شد. اهدا کننده جایزه شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست ها بود و جایزه را دیگر کاریکاتوریست ایرانی نیکاهنگ کوسر که از تورنتو به پورتلند رفته بود به نیابت از مانا نیستانی دریافت کرد. در پیامی که مانا نیستانی برای دریافت نشان فرستاد و در مراسم خوانده شد، او از اینکه کاریکاتوری که او در سال 1385 کشید و در روزنامه ایران جمعه چاپ شد موجب رنجش هممیهنان آذربایجانی و ترک زبانش شده بود عذرخواهی کرد و افسود اطمینان می‌دهد که هیچگاه قصد ضربه زدن و ناراحت کردن هیچ گروهی را نداشته است. مانا نیستانی در پیام خود افسود این جایزه معتبر متعلق به همه اقوام ایرانی از جمله ترک‌ها، کردها، لورها، بلوچ‌ها و همه اقلیت‌های قومی است که برای دفاع از حقوق خود مبارزه می‌کنند و در رنج بودند. کاریکاتور یاد شده اعتراضهایی را در آذربایجان و در میان ترک زبانان ایرانی در سال 1385 برانگیخت، موجب شد او بعد از تحمل 3 ماه حبس پس از آزادی از زندان اوین ایران را ترک کند. با این یادآوری که هفته پیش در پیک فرهنگ با مانا نیستانی گفتگوی داشتیم درباره رشته کاریکاتورهایش به نام خانواده درگیر و وضع هنر و هنرمندان در اعتراضهای 1 ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد بی خبر از آن که بعد از پخش برنامه او برنده نشان بین‌المللی شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی سال 2010 خواهد شد. آقای مانا نیستانی، هفته پیش این مصاحبه با شما پخش شد تو برنامه پیک فرهنگ و بعدش روی شبکه‌های مجازی نوشتن که مانا نیستانی برنده جایزه شجاعت خبرنگاری شده. میدونستین موقع مصاحبه که این جایزه رو به شما دادن یا نه؟
حقیقتش رو بخواین خودم خاطر ندارم.
خیلی خب، حالا پس الان لابد خیلی خوشحالین از گرفتن این جایزه.
نه خیلی خوشحال نیستم، ناراحتم نیستم. اونقدر به نظر من خودمون نشان اهمیتی نداشت بس. نداره کلا. اگر مردمی رو خوشحال کرده باشه به خاطر مجموعه فعالیت هایی که برای حرکت مردم در یک سال اخیر صورت گرفته، این جایزه هم اونها رو خوشحال کرده باشه، خوشحال هستم. اگر اون بیانیه‌ای که قرار شد باعث خوشحالی قومیت ها شده باشه، این باعث خوشحالی من هم هست. به نظرم این مسئله جنبیش اگر خوشحال کننده بوده برای من میتونه خوشحال کننده باشه، وگرنه به نظر من خود نشان و جایزه چه به صورت افتخاری به این شکل و حتی به صورت هنری اونقدر به نظر من چیز مهم نیست.
خودتون فکر میکنید که اون سوء تفاهم های پیشین برای اون کاریکاتوری که بهش اشاره کردین توی ایران جمعه در آمده بود و حساسیت های ترک زبانان ایران که واکنش نشون دادن دیگه برطرف شده؟
ببینید، یک خیلی بحث خیلی مفصل من در صفحه فن پیج در فیسبوک هم راه انداختم با دوستانم. خیلی خوشحالم که این فضای دیالوگ و صحبت ایجاد شده و میشه حالا به دور از بعضی از احساسات درباره اون قضیه صحبت کرد. اما یک واقعیتی وجود داره، این جریان از همون ابتدا که پیش اومد باید امکان دیالوگ دو طرفه و صحبت دربارهش به صورت طبیعی ایجاد میشد. به هزار یک دلیل ایجاد نشد. هزار یک دلیل و مسئله مانع از این شد که به صورت طبیعی مورد دیالوگ قرار بگیره. اگر سوء تفاهمی هست رفع بشه، اگر نیت یا سوء نیتی هست مشخص بشه در فضای مفاهمه، نه به این صورت که یک جانبه یا به صورت غیر طبیعی در فضایی که پر از تنش و عصبانیت هست. به نظر من دولت ایران هم به این تنش هم که نکرد اضافه هم کرد به اعتقاد من، مخصوصا با نوع برخوردی که ما معترضین کرد و همین که در سطح ملی به من اتهامی وارد اومد و جرمی وارد اومد که من اجازه دفاع در سطح رسانه ها رو پیدا نکردم تا به خودم اومدم در محبس بودم و 3 ماه رو در محبس گذروندم و در این 3 ماه بسیار جفسازی شد، بسیار حرفا زده شد و به نظر من آبی ریخت که جمع کردنش بسیار بسیار سخت است. یعنی با مجموع اتفاقاتی که افتاد من اصلا نمیتونم فکر کنم کسی اصلا چنین چیزی داشته باشه. بیر تمام سوء تفاهمی که ایجاد شد بزرگ و بزرگتر شد و به فاجعه انجامی رو جبران کرد. من برای دوستی مثال آوردم از یک فیلمی به اسم تعقید یا شک داد که 2 سال قبل در مراسم اسکار مطرح بود، درباره کشیشی که متهم شد به جرمی انحراف جنسی و این کشیش در دفاع از خودش یک مثالی آورد، گفتش که فرض کنید که بالشی پر از پر رو بشکافید و این پرها
در همه جا پراکنده بشه و بخوای دوباره اون بالش رو از اول بسازید. بعد این پرها رو به همه جا برده، دیگه اون بالش رو نخواهید توانست بسازید. و این پرها این تهمت هست، این انگ هست، این اتهام هست، این سوء تفاهم هست، این شایعه هست. به نظر من این اتفاق افتاده و پرها رها شده و نمیشه امیدوار بود که بالش رو از اول این خودش ساخت. اما به نظر من میشه که سوء تفاهم ها رو کمتر کرد. من به فن خودم سعی کردم که در فیسبوک این کارو بکنم، اینا رو راجعون قضیه صحبت بکنم و به نظر من دو طرف باید یک مقدار بیشتر با سعی سعی و گوش باز کرد حرف همدیگه رو بشنون، نه یک طرف، هم طرفی که معترض هست هم طرفی که مورد اعتراض واقع شده، و سعی کنن که این مسئله رو بین خودشون صحبت بکنن. و البته بسیار پس‌زمینه‌های دیگه داره، پس‌زمینه‌های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی داره که واقعا حلش دست یک نفر دو نفر نیست، که اراده جمعی میخواد.
ولی اینطور که از حرفاتون میفهمم حق میدین به یه عده از معترضا که به هر دلیلی رنجیده شده باشن در اون موقع، به خاطر اینکه صحبت از فضای دیالوگ میکنین، درسته؟
به هر حال این رنجش به وجود اومده، چرا حق ندم؟ چرا نباید معترض باشن؟ ببینید برداشتی شده، من اون برداشت رو تایید نمیکنم، هیچ وقت تایید نکردم و نمیکنم، برای اینکه بر اساس نیت من نبوده و چنین نیتی نداشتم. نمیگم که این برداشت درستی هست، اما نمیگم که نباید این برداشت رو داشته باشن و چرا این برداشت رو داشتن. به هر حال زمینه‌هایی دست به دست هم داده و این برداشت به وجود اومده و این رنجش حاصل شده. اگر چنین نبود من معذرت نمیخواستم، من معذرت خواستم به خاطر برداشتی که صورت گرفته و رنجشی که حاصل شده، اما نه به خاطر اینکه سوء نیت داشتم و اصلا چنین چیزی من نپذیرفتم و هیچ وقت نمیپذیرم، برای اینکه نسبت به نیت خودم و باور خودم و اینکه آیا نژادستی هستم یا نیستم نسبت به اینا اطمینان دارم، خودم رو میشناسم. کارنامه کاری من هم و شخصیتی من هم الحمدلله چیز پنهانی نیست، همش در سیستم مسئولیت ایران قابل ردیابی است. اگر نشانه هایی از نمیدونم نژادستیزی یا توهینگری درش میشه پیدا کرد، خب خوشحال میشم منم معرفی بکنید، فکر نکنم چیز پنهانی باشه.
همزمان با اهدای این جایزه کمی اینور اونور دو تا طرح از شما چاپ شد، یکی اون که کسی داره ندا آقا سلطان و صحنه جان دادنش رو در تلویزیون میبینه و لم داده روی مبل و پاشو دراز کرده، و دیگری اون که کسی داره صحنه کمک خواستن یک تظاهر کننده معترض رو در بیرون میبینه و نقاشیه که به جای اینکه به او کمک بکنه داره تصویر اونو میکشه. دغدغه های وجدانیه؟
اینها هم دغدغه های وجدانی هست و هم به نظر من یک دغدغه های وجدان گروهی و جمعی و فردی هست. منحصر به این نفر خود من نمیشه و هم واقعیتی هست که داریم میبینیم. البته در مورد کار اول که فرمودید که فردی رو در تلویزیون صحنه رو میبینه، بیشتر مخاطب من کسانی بودن که در خارج از کشور و غیر ایرانی ها که با قضیه برخورد میکردن بودن، مردم سایر کشورها. خیلی اعتراض کردن و گفتن که نه، خیلی واکنش عالی در سراسر دنیا و در خود ایران نسبت به این اتفاق پدیدار شد، همدلی بسیاری مردم همه جای دنیا نشون دادن، بسیار عالی بوده. من جوابم این بود که به هر حال نسبت به جمعیتی که در دنیا دارن زندگی میکنن و حتی نسبت به جمعیتی که دارن در خود ایران زندگی میکنن، تعداد بی تفاوت و کم نیست به اعتقاد من، یا لااقل کار من این هستش که اونها رو مخاطب قرار بدم. کسانی که همراه هستن که هستن، هدف من کارشون هستش که کسانی که همچنان این یک فیلم سینمایی مهیج یا ملودرام دارن به قضیه نگاه میکنن، از فاصله دور اینها رو این مقدار حرکت در بیارم که این فقط یه شو نیست. وای خود من هم یا خود ما هم نسبت به اتفاقاتی در جهان داره پیش میاد، در اخبار و رسانه‌ها میبینیم، همینطور موضوع میگیریم، یعنی احساس میکنیم که در فلان کشور یه فاجعه اتفاق افتاده، در کشور آفریقایی فلان عده کشته شدن، یه نگاهی میکنم سریع تکون میدیم، تاسف میخوایم و شاممون رو صرف میکنیم، انگار که فیلم کوتاه غم انگیز نگاه کردیم. این فیلم نیست، این اتفاقات داره واقعا میفته و باید یک مقدار مسئولانه تر برخورد کرد. در مورد طرح دوم هم بله، یه مقدارش خودم بودم، کاری که من دارم انجام میدم و خیلی دیگر از هنرمندان. شاید این تنها کاری باشه که از ما برمیاد، یعنی این باستاب دادن اتفاقی داره میفته، شاید هم کار بیشتری در میاد و داریم قصور میکنیم. به هر حال یک موزه گیر قصدی من شاید از کارهای این چنینی نداشتم، از طرفی بست و حال است و از طرفی هم یک کشتار و زنهار.
مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی مقیم کوالالامپور و برنده امسال نشان شجاعت در این رشته به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. گفتگوی بعدی درباره ترجمه از زبان‌های غربی به زبان فارسی است. ترجمه‌هایی مانند ژرمینال از امیل زولا، تبل حلبی نوشته گونتر گراس، آنا کارنینا نوشته تولستوی، ابله و شیاطین از داستایوفسکی و خداحافظ گاری کوپر اثر رومنگاری، ترجمه هایی از مترجم ایرانی مقیم پاریس سروش حبیبی که بنابر گزارش ها این روزها مشغول ترجمه دیگری از دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک نویسنده روس است. کیومرث روشن از وبسایت رادیو فردا ماجرا را پیگیری کرده است.
بله، این کتاب رو من وعده‌شو داده بودم به یکی از ناشرا ققنوس و ترجمه هم یه مقدارشو کردم، یعنی نزدیک یک دوم کتاب رو ترجمه کردم، ولی کن تموم نکردم و زیر چاپ هم نیست. سعی میکنم که تا مثلا حد اکثر 6 ماه تموم بشه و با یه مقدار خوشبینی برای نمایشگاه سال دیگه کتاب آماده باشه.
پیش از شما دو تا ترجمه از این کتاب بیرون اومده، یکی آقای کامران بهمنی و یکم آقای خبرزاده. چه دلیلی برای شما وجود داشت که دست به ترجمه مجدد این اثر بزنید؟
من از آقای خبرزاده میدونم، ایشون رو ترجمه کردن ولی اون یکی رو نشنیده بودم. علتش هم این بود که این ترجمه مقارن بود با بهبوه جنگ سرد بین شرق و غرب و هر چیزی که ضد شوروی بود با عجله خیلی زیاد ترجمه میشد و منتشر میشد. حالا من البته شنیدم این حرفی که میزنم، خودم ترجمه مرحوم خبرزاده رو نخوندم، ولی کن بعضی از دوستان وقتی که من این کتاب رو صحبتش بود که ترجمه بکنم، گفتن نه اون اصلا وجود نداره و با شتاب زدگی زیاد ترجمه شده. حالا که دکتر ژیواگو شاهکار بزرگ و باید با تأمل و با دقت خیلی بیش از اینها ترجمه بشه، به این دلیل بود که تصمیم گرفتم. خیلی از کتابایی که ترجمه کردم و مورد استقبالم قرار گرفته تجدید ترجمه است، بعضیش حتی دو سه تا ترجمه شده، ولی هیچ اصراری در این کار ندارم. مثلا کتاب موشا و آدم ها، من اینو 30 سال پیش وقتی که آمریکا بودم و اینا توی کلنجار میرفتم با بزرگان رمان آمریکا و اینا، یکی این یکی حریم فاکنر، این دو تا ترجمه کردم اون موقع. این موشه و آدم ها رو بعدن شنیدم که آقای مرحوم داریوش ترجمهش کردن، گذاشتمش کنار. تا همین اخیراً تو کشوه من بود، وقتی که یکی از ناشرا فهمید که بله من اینو ترجمه کردم، اصرار زیاد و اینا که نخر بدین اون کتاب اصلا نیستی که تو بازار، که ما دادیم بهش و فوری هم همون بعد 6 ماه تمام شد فروش رفت، همش چاپ اولش، حالا زیر چاپ دومه. و همینطور کتابای دیگه، مگه جنگ و صلح نبوده؟ جنگ و صلح هم یکیشو میدونم، مال آقای انصاری که از آلمانی ترجمه کردن. ولی خب آخه ببین این مدت گذشته، مدت شاید 50 سال باشه، در از این 50 سال همه چیز عوض شده، هم نثر فارسی عوض شده، هم برخورد مترجم و خواننده با متن ترجمه شده، همه چی عوض شده. بنابراین یه همچین شاهکارهایی باید حتما هر 10 سال یک مرتبه، من یه جایی هم نوشتم، ترجمه بشه، برای اینکه مخصوصا زبون فارسی الان در حال تحول خیلی زیادیه.
برخی حالا انتقاد میکنن که با توجه به اینکه حالا مثلا آثاری مثل دکتر ژیواگو بیشتر برچسب سیاسی دوران جنگ سرد دارن که شما هم توی صحبتاتون به اون اشاره کردین، و ترجمه اینها در فضای فعلی زیاد محلی از اعراب نداره، و در مقابل حالا کتابای زیادی هست که هنوز نام اونها به گوش مخاطبای ایرانی نخورده. تو چقدر فکر میکنین این تحلیلا میتونه درست باشه؟
من معتقدم به این تحلیلی که کردم، البته این معنیش این نیستش که کتابای دیگر رو شناخته نشده تا حالا ترجمه نکنیم. این کاریست که من خودم کردم. مثلا کتاب زنگبار نویسندش اصلا شناخته نشده بود، زنگبار یا دلیل آخر، این کتاب رو ما ترجمه کردیم و خیلی خیلی کتاب قشنگیه. داستان 6 نفر در آلمان زمان هیتلر، زمانیست که تازه میخواد هیتلر پیدا بشه ولی قدرت در دست گرفته، و این مسئله به قدری قشنگه، به قدری مهمه و اینا، که من نتونستم اصلا جلو خودم رو بگیرم. این 6 تا میخوان از فرار بکنن از یه شهر کوچیکی و هیچ کدومشون هم هیچ شباهتی با هم دیگه ندارن، یعنی از جاهای مختلف، حالا من شهرشو نمیخوام بدم، ولی هیچ کدوم با هم دیگه رفاقت یا همفکری ندارن و همه میخوان فرار بکنن. 4 نفرش وقتی که امکان براشون پیدا میشه که فرار بکنن، به خاطر اون یکی که دوستش هم ندارن صرف نظر میکنن، و یه همچین چیزی واقعا در روزگار ما خیلی برجسته است، یه چیزی کمیابی. خب ترجمهش کردم، دوستانی که کتابشناس هستن و اینا همه تلفن میکنن از همه جا، خیلی خیلی عالیه. بنابراین یکی مانع اون یکی نیست، کتابایی که واقعا شاهکار هستش باید واقعا ترجمهش اگر شاهکار نیست حداقل از شاهکار خیلی پایین‌تر نباشه. اگه کسی برداشت سردستی همینطوری تون 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 ترجمه کرد و یه چیز ناقصی تحویل داد، خب این حیف درست نیست.
چه ویژگی‌هایی توی اثر براتون مهمه که به سراغش میرید؟ آیا صرف این که مثلا نویسنده معروف باشه یا اینکه چقدر فروشش در کتاب فروشی‌های جهان تضمین شده باشه؟ چه ملاک‌هایی مد نظرتونه برای مخاطبای ایرانی که یک اثری رو انتخاب می‌کنید برای ترجمه؟
نه، مثالش همین این نویسنده کتاب زنگبار آلفرد آندرش اصلا شناخته نشد، در آلمان هم کسی نمی‌شناستش. برادرم اینو خونده بود برام فرستاد و من خوندم دیدم خیلی واقعا کتاب خوبیه و ترجمه کردم و فکر می‌کنم به علت اینکه هم کتاب خیلی خیلی با ارزشیه و همین که به درد ایرونیا میخوره. کتابای دیگر هم همینطور، مثلا از رومنگاری، اول بار رومنگاری رو خودم شناسوندمش در ایران، اول کتابی که ازش ترجمه شد کار من بود، خداحافظ گاری کوپر، یا مثلا سگ سفید، یا خیلی کتابای دیگه هستش دیگه و بعد دیگران درشان ترجمهش کردن، یعنی چیزای دیگه شو.
حبیبی، معمولا کتابایی که شما ترجمه میکنید یک جوری میشه گفت که فروشش تضمین شده، چه تأثیری روی کار شما داشته، روی انتخابهای بعدیتون، روی ترجمهای بعدی؟
ظاهرا خواننده های ایرانی این لطف رو دارن نسبت به من، حالا نمیدونم چرا، برای اینکه من در کار خودم خیلی نقص میبینم، ولی خب اونا باید گفت آفرین بر نظر پاک خطا پوششان باد. ولی خب البته این بار مسئولیت من خیلی زیادتر میکنه، باید توجه همه خیلی بیشتر بکنم، باید هیچ کلمه ای رو اصلا خلاصه سبک نگیرم. معیار ترجمه برای من اینه که باید یه ترجمه یه طوری باشه که اگر فرض بکنیم، حالت فرض درستی نیست، اگر فرض بکنیم که مثلا تالستوی فارسی زبان بود اونجور می‌نوشت، بدون اینکه کوچکترین چیزی به مفهوم اضافه بکنیم یا ازش کم بکنیم، این ایدئال ترجمه است برای من. و البته یه همچین چیزی نمیتونه تحت لفظی باشه، یعنی کلمه به کلمه باشه.
سروش حبیبی، مترجم ایرانی مقیم پاریس، به رادیو فردا گفت بیش از 10 کتاب برای ترجمه در دستور کار دارد، از جمله مروارید اثر جان شتاینبک، بانوی میزبان نوشته داستایوفسکی و به گفته او از همه مهمتر آثار نایاب یا ناشناخته داستایوفسکی در ایران، یعنی خواب دایجان، دهکده و قمارباز. گفتگوی کامل با سروش حبیبی بر روی وبسایت رادیو فردا اکنون در دسترس است.
پیک فرهنگ.
میرسیم به بخش پیک فرهنگ و شما. چند هفته پیش در آغاز کار پیک فرهنگ گفتگویی داشتیم با فرشته داوران، مورخ و ایرانشناس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی. در بخشی از این گفتگو خانم داوران ابراز عقیده کرد که در تمام دوران پیش از اسلام دین و حکومت از یکدیگر جدا بودند. بخشی از نتیجه گیری پژوهش‌های دوران دکترای او که در کتاب بازتاب یافته و نظریه‌ای در رد نتیجه گیری‌های 70 سال پیش ایرانشناس و باستانشناس هلندی آرتور کریستیانسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان، نظریه‌ای که بنابر آن علت شکست ساسانیان از عرب‌ها دلزدگی بخش قابل توجهی از ایرانیان از ادغام حکومت و دین در پایان دوره ساسانی بود. پس از انتشار گفتگوی پیک فرهنگ با فرشته داوران بر روی وبسایت رادیو فردا، 25 تن از کاربران در 3 صفحه به این گفته‌ها واکنش نشان دادند، هم در حمایت و هم در انتقاد. نظر انتقاد کنندگان شبیه نتیجه گیری‌های آرتور کریستیانسن بود. و اکنون واکنش خانم داوران.
بعد از مصاحبه خوشبختانه ای آقای به اسم آقای رضا اخلاقی که من با ایشون آشنایی نداشتم، ولی ایشون یه نقدی نوشته بودن به کتاب خانم دکتر پروانه پور شریعتی به اسم دیکلاین اند فال اف ساسانیان امپایر، ایشون نقدشون رو لطف کردن برای من فرستادن. من متاسفانه این کتاب خانم دکتر پروانه پور شریعتی رو که 2004 چاپ شده نخونده بودم، چون من تزم که سال 2003 چاپ شد و این کتابی که الان در اومده در واقع تز دکترای منه. وقتی که نگاه کردم دیدم مثلا اینکه این مشکل حل شده، چون که این خانم تز دکتراشون اصلا در مورد سقوط دوران ساسانیانه و در اون تو ایشون هم به همین اشاره میکنه که بله، آقای کریستنسن گفته بودش که به خاطر اینکه در زمان ساسانی مردم ایران تحت فشار بودن اسلام رو پذیرفتن، به آسانی پذیرفتن. ولی این خانم نشون داده که اولا همونطوری که توی تز منم هست به آسانی نپذیرفتن. سه قرن طول کشید تا تمام ایران مسلمان شد. ده ثانی علاوه بر مقاومت‌های خیلی مستقیم، خیلی مقاومت‌های غیر مستقیم کردن. یعنی اومدن که سعی کنن حکومت اسلامی رو آشنایی بدن با تمدن ایرانی. مهمتر از همه اینا اینه که بعد از اسلام تونستن اسلامی رو برای خودشون درست کنن که این اسلام خیلی ایرانی شده، اسلام مختص ایرانه. ما همه میدونیم که شیعه خیلی خصوصیات قبل از اسلام ایران داره. میدونیم مثلا حضرت مهدی همون سوشیانته که در دین زرتشتی در آخر زمان ظهور میکنه و عدل میاره و خیلی چیزای دیگه که به اتفاقا توی همین کتاب من هم هست که چه مواردی رو دین شیعه از ادیان ایران قبل از اسلام گرفت.
اگه بخواین ساسانیان رو مقایسه بکنین با هخامنشیان، کدومش سهلگیرتر بوده؟ رواداری دینی توش بیشتر بوده؟
یک اندازه بودن. اتفاقا در زمان ساسانی ها اشکانی ها هیچ وقت قدرتشون رو کاملا از دست نمیدن. بنابراین در شرق ایران اصلا اشکانی ها برای مدت طولانی حکومت های ملوک و طوایفی داشتن و خود حکومت مرکزی هم همیشه مجبور بوده با اونا کنار بیاد، با اشراف اشکانی، و همیشه دولت مرکزی دولت چند به اصطلاح ملیتی، چون که درست پارتی ها ایرانی هستند ولی فارس نیستن، بنابراین همیشه مجبور بوده که چند ملیتی، چند مذهبی و چند نژادی باشه. فقط میگم این تصور متاسفانه همینطور تکرار میشه. هر کسی که داره راجع به شکست ایرانی ها از عرب صحبت میکنه میگه علت اصلیش این بود که مردم ایران زندگی بدی داشتن اون موقع و دین خیلی دیکتاتوری میکرد. ولی همه اینا توی کتاب هایی که بعدا نوشته شده بعد از آقای کریستنسن، اونا که یعنی واقعا تحقیق کردن و اینو آمدن و دیدن که اینطور نبوده.
به جز خانم پروانه پورشریعتی که حرفی مشابه حرف شما میزنه در رد گفته های قبلی آرتور کریستینسون، چه مورخین دیگه‌ای معتقدن که نظر شما و خانم پورشریعتی درسته که قبل از شما نوشتن آثارشون؟
آقای نولی کتاب خیلی مهم آیدیا آف ایران رو نوشته، ایرانشناس ایتالیاییه، نشون داده که اصلا در زمان ساسانی ها اصلا برای مدت زیادی این شایعه وجود داشت که چندین شاهان اواخر دوره ساسانی اصلا مسیحیت گرویدن و دین زرتشتی رو واگذاشتن. یعنی این حرف فقط بالا ایشون و مال منده نیست، ولی هر دوی این دو نفر آمدن روی این مسئله تحقیق کردن. میدونین فرق میکنه آدم یه حرفی رو بزنه، تکرار حرفی که یه جا شنیده بکنه، یا اینکه یه حرفی بزنه با شواهد تازه. و این دو کتاب، کتاب آیدیا آف ایران و کتاب خانم پورشریعتی و با اجازه شما کتاب من، شواهد تازه نشون میدن که این حرفا درست نیست.
مبنای حرفای کریستینسون چیه که شما ردش میکنی؟ یعنی اسنادی باید باشه که اون بر مبناش نتیجه گیری رو کرده باشه و شما یا اون اسناد خوندین میگین به اون نتیجه نباید رسید، یا اینکه اسناد دیگه ای دارین که اسناد اون رو رد میکنه؟
همون دومیه. یعنی بعد از کریستینسون 60 سال اسناد دیگه به دست اومده که اون اسناد رو رد کرده.
میشه نمونه هاشو بگین چند تاشو که مثلا سکه بوده چی بوده؟
از سکه ها، از کتیبه ها، شیشه هایی که مثلا اون گفته بوده که به خاطر اینکه ایرانی ها زرتشتی بودن آتش مقدس بوده نمیتونستن مثلا شیشه سازی و اینا داشته باشن، ولی از آثاری که به دست آمده شیشه سازی در زمان ساسانیان، از تمام آثار فلزی که اونم نشون میده که به اصطلاح ذوب فلزات میکردن، همین چیزی که کریستنسن میگه نمیکردن، اونا ثابت شده که درست نبوده و میکردن اون کارا رو.
خب بعد وقت تو این فاصله آیا کسایی هم بودن که تحقیقاتی کردن ولی کن حاصل تحقیقاتشون مطابق گفته های کریستینسون باشه، یا هر کی بعد از اون مثلا نزدیک به زمانی که شما پایان نامتون رو تموم کردین تحقیق کرده به نتیجه رسیده که شما رسیدین؟
کتاب عمده‌ای که من میدونم، متاسفانه نمیدونی که کتابی که در مورد زمان های باستانی نوشته میشه باید کسایی بنویسن که زبون های باستانی رو بتونن بخونن، یعنی واقعا باید محققای درجه یک باشن و هر کسی که در این زمینه بیاد کار کنه باید این واقعا یه عمری توش بذاره که بتونه یک چیز جدید بگه. من خودم برای تزم حرف جدیدی ندیده بودم تا نولی و این خانم پورشریعتی هم 2004 کتابش چاپ شد، ولی اینا میشه بگیم که تحقیقات اخیرتری هستن که نشون دادن که دوران ساسانی هم حکومتی داشته خیلی شبیه دوران هخامنشی و پارتی ها و اشکانی ها.
فرشته داوران در برکلی کالیفرنیا و نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، به انتقاد برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گفتگویش با پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. برنامه چطور بود؟ پاسخ را در تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا در میان بگذارید. با 4202-2112-4113. تکرار میکنم، 4202-2112-4113. تا برنامه بعدی پیک فرهنگ، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
عزیزان اجازه بدید که من هم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. 00420-2211-24-113. همچنین پیامگیر دیگری داریم که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه، اما شماره واشنگتن هست. 001-202-82-87-220. همکارم بهروز کارونی 25 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. به پایان مجله شامگاهی میرسیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد. پیروز و سربلند باشید.